بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین الهدات المهدیین آمین یا رب العالمین. خدا رحمت کند مرحوم آیت الله العظما آقای گلپایگانی را. ایشان این مسجد اعظم که وسط زیر گنبد سمت اون طرف به طرف حرم یه شبستان، این ولی یه شبستانه که به سمت خیابان و رودخانه است. این طلب رودخانه درس میداد. اون زمان که ایشان خارج میگفت ما خارج رو نبودیم، ما سطح میخوندیم، ولی گاهی ما میرفتیم مینشستیم ببینیم که خب خارج چی میگن. حالا آدم گیرش بیاد. یه بار از استاد سوال کردم ما کفایه مثلا میخوانیم میتوانیم خارج اصول بنشینیم؟ فرمود بله، برو بنشین. بعضی از مطالب اصول در سطح روشن نمیشه، اما در خارج اون طرفی داره میگه ناگزیر از این که خشن مطلب رو واگویه بکنه، تفسیر بکنه، توضیح بکنه، بده که همه متوجه بشن. ایشان خصوصیتش این بود، اولا خدا رحمتش کنه هر وقت میخواست بیاد اینجا از حرم میومد، از داخل حرم نعلش میکن، کسی اون خادمش نگه میداشت، میامد بر سر قبر استادش آقا شیخ عبدالکریم حائری فاتحه میداد هر روز. بعد آشه عبدالکریم حائری مؤسس فاتحه میداد، استاد رو یاد میکرد. در روایت دارد برادرها هر کسی اگه بخواد خدا به علم و دانشش برکت بده، به کسی که از او چیزی آموخته حرمتشو نگه داره. معنیش این نیست که هر برو نقد نکنه، معنیش این که با او مثلا مصاحبه و بحث نکنه، نه، حرمت چیزیست، نقدم چیز. دو، ایشان وقتی می آمد فورا یه طلبی بلند میشد، حالا من نمیدونم او چیزی میداد یا نه، 5 دقیقه یک ذکر توسل میکرد، 5 دقیقه السلام علیک یا ابا عبدالله، همه گریه میکردن. بعد شروع بعد در اون درس دو سه تا آقا بودن، اینا مکلا بودن، جلو می نشستن ولی قدرت علمی داشتن ها. یکیشون هر وقت سوال میکرد کلا میذاشت، قبا و عبا میپوشید، خدا رحمت کنه الان مرد. این گاهی ما سوال میکرد آقای گلپایگانی خدا رحمت کنه، فرمود من این آقایان مکلا، این آقایان معمم ها رو وقت ندارم جواب بدم، بعد توی مکلا چی بگم؟ آره اون هم داد و فریاد میکرد. بعد درس تمام میشد من این آقا رو دیدم، بعد اون درس های فاضل میمد، همین آقای مکلا که قبا داشت و عبا، برای 5-6 تا از این کسانی که معمم بودن این درس رو برای اونا تقریر میکرد. دوباره تقریر میکرد. من یه بار با من همسفر شد در اصفهان، ما رفته بودیم اصفهان منطقه آپادانا، میره به طرف اونجا ارتشبت منطقه براعان جنوبی و براعان شمالی تا ینگی آباد و اونجاها منطقه ایران. ایشون با ما بودیم، امامه نداریم. بودم چرا امامه نمیذاریم؟ ما امام درست کنم بلد نیستم، چون بلد نیستم نمیخوام طلبی رو مزید بکنم. یک نفر یادمه در شهر فریدن اصفهان، اونجا من یادم 38 سال قبل اونجا بودم برای طلبان مواسه داشتیم، یه آقای بود، این بنده خدا معلم مرد، خدا رحمت کنه، این امامو درست کردن بلد نبود، طلبه ها رو به زور میگو بیا برام امامو درست کنی، تو سرش نمیتونست، تو پاشم پاش درش بود، میگو اگه درست کنم میاد تو گردن من، خدا رحمت کنه مرد. بعد وقت طلبه ها اصلا بزن راه مینداخت، میگو امامو درست کن، من باید امامو بذارم. ایشان به طلبه ها بعد همون درسی که اون آقا که الان فوت کرد، درس های فاضل میمد، برای اونها تقریر میکرد، این برای اونها تقریر میکرد. یکی از اون آقایان بعدا من دیدم مدرس کفایه است، خیلی خوب جالبه، اینجوری هم بوده. گاهی موقع خوده این که بتواند در گذشته اینجوری بوده که در نجف کسی که درس شما میبینید من ذهب الى النجف و بقیه هناك 15 سنه او 17 او 20 سنه اصبح مجتهدا فقيها و کان یکتب استاده له بس شیئا. میگوی آقا رسی به قدرت استماد چطور؟ این طرف در هنگام مدارست، هنگام نوشتن میفهمی این طرف متوجه به قدرت داره، متوجه به قدرت داره، میفهمه داره میگه. مثل راننده میمونه، شما که راننده حرفه‌ای هستی ماشین بغل یه تازه راننده بشینی، تو وقتی اون روشن کرد حرکت کرد میفهمی این برگر میپتیبل میکنه، این راننده نیست. یا مثل یه خطیبیه وقتی گرفته بالای منبر میگه آقا کسی بیه آخونده گفت که شما آخونده چی بلدی؟ منم بلدم صحبت بکنم. گو آقا برو امشب همین امامه امت بزن اونجا بالای منبر بگو. اون شب گو هرچی خوردیم بگو. اون شب نان پنیر انگور خورده بودم. گو بسم الله الرحمن الرحیم امشب ما پان پنال پنگال خوردیم. گو بیا پایین، تو بلد نیستی. کسی که حرف بلد نیست معلومه این منبر بلد نیست، حرفه داره خلاصه خودش خدای متعال باید بده. به هر حال میفهمیدن که این آقا متوجه شده. خود این که بتواند حرف اونتره و آیت را از ماه خوبی میفهم و حتی یه صفحه شلوم این رهلی سابق پیش من امتحان بده، من بهش اجازه اشتاد میدم. اون رهلی های سابق که اونجا مخصوصا خرچان قلباقی خطی که یک سفر آدم بخونه بفهمه هنره واقعا بفهمه و بعدم بتونه انتقال بده. خب بگذاریم حرفای من برای خودم هست و برای شما عزیزان و اعزا عرض نمی کنم. چی داشتیم میگفتیم؟ عزیزانی که شرف و حضور دارید، بعضی امشب تشریف آوردن، میخوام بدونن که ما سر چه شخصی را داریم میتراشیم، چه بحث داریم میکنیم. چون بس بس خدا رحمت کنه آیت الله، خدا بله خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله دوزنایی استاد ما رو، یه بار گفتم بار دیگه میگم، میگو از من به تو دو نصیحت. یک، همیشه درس میخوای شروع کنی در آغاز سال دیر شروع بکن. گفتم چرا آقا؟ آدم سر وقت. گفت طلبه ها وقتی مسافرت میرن، مسافرت اون روزای آخر مثل غذای نان دیگه خوردی، میخوری اون لحظه های آخر که میمونه تو دندان، هی دهی اینجوری میکنی نشخار، اون لذیذ خوشمزه آخره این نان، اما تونتون داری میخوری یالی نیست. گفت طلبه ها این تابستان تبریق این برای من میرن تفریح، روزای آخر لذیذه، دوست ندارن دیگه. زنش میگه بریم دختر خاله ببینم، خاله زاده ببینم، برد زاده ببینم، اون تابستان برای دیر میان. شما دیر شروع کردی میرسی میگه ها این استاد دیر شروع کرده، خدا به شکر ما رسیدیم. یک. دو، گفت که همیشه هم زودم تعطیل میکنه، چون طلبا زیاد که میگونه خسته میشه، این ساعتش نگاه میکنه، اینجا شنه اینجا میگه اونی بری گامه میگه زود کنه کارو بکنم ما بریم دیگه. سه، این بود فرمود همیشه دیگه یک تازه وارد بود درست اومد که اون دستو خیلی توضیح بده، چون اگر اون متوجه نشه میگه آقا حالیش نمیشه، متهم میشه به حالی نبوده. میگه بچه سر خیام بود گریه میکنه، گفتن چه گریه میکنی؟ گفت با مامانم گم شدن. البته بلا تشبیه هیچی از اون علائق 24 گانه تشبیه که شما در کتاب متول یا مختصر یا واضح البلاغه خواندید اینجا وجود ندارد. چه داریم عرض میکنیم؟ عرض کردیم مرحوم آقای آخود برای حل معضل اون بند که کسی نمازش خوند، بعض نماز در لباسش خوندید، امام فرمود تقصیله این لباس بشور به نمازهای بعدی، ولی لا توئی، با اینکه میدونه در لباس نجس نماز خونده و دیگه نمیخواد اینا نماز اعاده بکنی، توجیهات عرض میکردیم. آخوند خراسانی یه توجیه فرمودن اینجا، با اینکه فرمودن که ما به وسیله یک اصل، این آقا هنگامی که شک کرده بود قبل از نماز استصحاب میکنه، میگه من دو ساعت پیش این لباس من پاک بود، استصحاب کرد طهارت لباسش رو بعد نماز شد. میگه این اصل که استصحابه به تو اجازه داده تو نماز بخونی، نمازی خونی اجازه داده، خودش اجازه داده، خودش شرط اجازه داده. یا اگه حالت سابقه نداری، حالت سابقه نداری همین الان یه خونی آمد از دماغت، تو شک کردی که بلاست خورده یا نه، ندیدی گشتی پیدا نکردی، آیه طهارت جاری میکنی، کل شیء لک طاهر، کل شیء لک پاک، الناس فی ساعت ما لا یعلمون، انتم فی فسحت من هذا، عدلی براءت جاری میکنی. بخون این قاعده مجوز دخول در نمازشون، مجوز که داریم دیگه چه تکرار بکنیم. لا تو امام فرمود احراز طهارت به وسیله اصل یا استصحاب یا قاعده کافی است. عرض شد بهش اشاره کردن، گفتن آها احراز چیه؟ در استصحاب ما باید مستصحاب ما یا حکم شرعی باشه یا موضوع برای اصلا شرعی، احراز چیه؟ جواب داد که بابا جان قبوله، میانه عرض شد که حکم واقعی با حکم ظاهری فرق قائل شد. فرمون ما الجمع مهما امکن اولا من التر، ما دل همه را به دست میاریم، طهارت را حکم واقعیه، اون طهارت واقعیه را شرط میدانیم، اما در عالم مصلحت و اقتضا اقتضا، ولی طهارت ظاهری یا در محل فعلیت دیگه. اینقدر توضیح دادم دیگه تکرار نمی کنم، تکرار ممکنه بکنیم ولی تکرار نمی کنم. عرض شود که تا اینجا بعد اومد فرمون احراز کافیست و این کافیه، همین واقعیه و ظاهریه. مرحوم میرزا ابوالحسن میشکینی اشکالی کرده به ایشون، شاگردش در حاشیه اون که بایه معشایی که من میگم یه حاشیه مفصلی داره، خود اون حاشیه هم دو جلد کتاب اصلا، ایشان فرمودن که استاد ما این جمع شما رو نمیپذیریم، دو اشکالی که اینجا هست اشکال رو نمیتونید شما حلش بکنید. تا اینجا میشم گفتم. بعد آخوند خراسانی خودش بعض اون جواب اول داده یه اشکال به خودش کرده، اون اشکالش رو دو تا جواب داده. جواب دوم اینه که مرحوم میرزا ابوالحسن میشینی میفرماد ها این جواب دومی که دادی جواب دوم خوبه، حالا جواب دوم چیه؟ اینه، گوش بکنید. در اون راه اول که جواب داد، بعد همجی این قول این قول اومد، گفت من که طهارت واقعیه رو از گردونه شرطیت تکلیف اسقاط نکردم، که من دل هر دو رو بهش آوردم، طهارت واقعیه رو قبولش دارم، حفظش میکنیم، طهارت ظاهری هم داریم، اما طهارت واقعیه در مرحله اقتضا و انشا، طهارت ظاهریه در مرحله فعلیه دو تمجز، اونی که ما بهش مأمور هستیم عمل بکنیم، تکلیف داریم، مرحله فعلیه دو تمجزه، طهارت واقعیه مقابل خودش باقیه، که ایشون اشکال کرد. بعد اومد یه اشکالی کرد و هی اشکال اینجا گفت خلاصه ما به وسیله اصل یا قاعده احراز کردیم، اینجا احراز طهارت به عنوان تمام الموضوعه، این تمام موضوع گاهی مواقع یه چیز به صورت مستقل لحاظ استقلالی داره نقش داره در یک عملی، گاهی مواقع لحاظش لحاظ عالی نیست، لحاظ تمام موضوع نیست، لحاظ استقلالی نیست، لحاظ عالیه، این تمام موضوع نیست. مثلا عنوان مثال میگن آقا نمازی که تو میخوای بخونی مقارنایی داره، مکان مباح باشه، قصفی نباشه، لباست پاک باشه، استقبال قبله باشه و و و، اینا هر کدام به صورت جزء الموضوع در نماز نقش دارن، درست شد؟ حالا راه دومی که مرحوم آخوند یه اشکال به خودش میکنه، دو تا جواب میده، جواب اولش رو میذاره ولی میشین نمیپذیره، جواب دومی که داده اینه، میفرماد اینجا این طهارت شرط هست اما به صورت جزء الموضوع نه تمام الموضوع، یک غیبه که ولغلست الکلی مقیدن یجی تقیدون جزء اون و غیدون خارجی. حالا اینجا که شده معنی که گفتم بزنید توضیح بده برای شما، این شما در منظومه خوانده ای، حاجی در منظومه در حکمتش اینو بیان میکنه بعد توضیح میده، این در کفای روشن میشه، ولی حست الکلی مقیدن یجی تقیدون جزء اون و غیدون خارجی، خیلی صاف روشن روند، ولی حست الکلی مقیدن یجی، حسه کلی یعنی نماز، از صلات، صلات یک کلیه، مقیدن آمده، مقیدن چی؟ یعنی قید داره این صلات، یه قیدش رکوعه، یه قیدش سجوده، اما اجزا داره و شرایط، شرایط همیشه خارجی است، ولی اجزا همیشه داخلی است، رکوع و سجود و ذکر و تشهد و امثال اینا اجزا هستند و داخلی، اما استقبال قبله و طهارت و مباح بودن مکان و امثال اینها اینا شرایط هستند. خب اینا اجزا و شرایط، این نماز کلی مقیدن بالاجزاء و شرایط واجب شده در شرع، درست شد؟ ولی حصه کلی یعنی حصه، این حصه، این سهم، این مسئله، این بخش به صورت کلی آمده، یجی میاد اومده، تقیدون جز اون و غیدون خارجی. امشب بگید اگه منظومه دارین اینجا نگاه بکنید، تقیدون جز اون یعنی این صلات یک جزش مثلا رکوعه، یه جزش رکوعه، یه جزش تشهده، حالا رکوع حساب رسید، یه جزء صلات رکوعه، پس رکوع جزئیت داره، تقیدون جزء اون یعنی اینکه این صلات در یک جزءش رکوعه، این جزءشه، تقیدون جزء اون یعنی مقید بودن این نماز که جزء داره این جزءشه، اما تقیدون جزء اون و غیدون خارجی، یک اینجا نه و غیدون خارجی آره. ما اینجا یک مقید بودن نماز به جزء داریم، یک جزئیت خارجی داریم، یک جزء داریم به نام رکوع، رکوع جزء، درست شد؟ اما یه چیز دیگه هم اینجا داریم، اون اینه که مقید بودن صلات به این جزء، ها آفرین آفرین، خوب توجه کنید، شرط هم همینطوره ها، یک شرط نماز طهارته، طهارت یک امر خارجی است، اما یه چیز دیگه هم اینجا وجود داره و اینه مقید بودن و تقید و صلات به طهاره، این دیگه خارج ما نداریم، ما خارج چیزی نداریم به عنوان تقید، ما در خارج غیب داریم و مقید، ما تقید که نداریم، که تقید غیدون جز اون و تقیدون خارجی. اینجا مثلا رکوع سجود تقیدون جز اون و غیدون خارجی. روشن شد؟ حالا اجزا داخلی یا نسبت کلی با شرایط خارجی، همینطور میتونید روشن بود. حالا مرحوم مشکینی اینجا میاد میفرماد که آها جان اشکالش، میفرماد شما آمدید گفتی بله راه دومی که فرمودی خوبه، اشکال که کرده آخوند به خودش بعد دوتا جواب داده، جواب دومت خوبه. اون جواب دوم اینه که چی؟ شما میگید طهارت یک جز است برای صلات. وقتی جز شد این آیه آخوند همه اینها رو در یک خط گفته که دیشب عبارتشو خوندم براتون، یک خط. آیه میشه این فهمه این خوبه یعنی چی؟ خب چطور میشه خوب باشه؟ توضیح بدم بازم. میگه وقتی که شما شک در شرطیت طهارت کردی، این طهارت رو شک کردید، میگه خب قبلا طهارت صبح بوده برای من، طهارت صبح بوده، مثلا طهارت صبح بود الان هنگام نماز شک میکنید، وقتی شک کردید استصحاب میکنید شرطیت ارسوت که غیبی غیب خارجی، شرطیت غیب بودن طهارت رو برای نماز مجوز دخول در نماز داری. این حرف آیه مشکی. حالا اینو بنویسید، بعد من یک اشکال کوچولو مناقشه کوچیک کنم از بابا ما که دل ما گنجش که به این بزرگوار داریم خاک قبر ایشان را سرمه چشم ما میکنیم.
بحث اجزا رو گذروندیم
این دیگه شما شبهای اول نبودی، من توضیح دادم، گفتم بحث استصحاب اجزاء، بحث استصحاب همه، گفتم وقتی که این میگه استصحاب وقتی که ما کنیم دیگه دوباره بیدید دوباره برای شما بازم توضیح میدم. چشم از دو توضیح بدم این وقت یفته میشه، ما دیگر زیاد وقت نداریم چون یه رو وقت داریم. بزنید بنویسم هر دو هست بله. بله برای جواب آفرین باریک، اینم یه چیز دیگری شما میخواید انشاءالله بحث طهارت الاعراق را، طهارت الاعراق کی نوشته؟ اعراق کی نوشته و کی بر اون شرح نوشته؟ ما میگیم میگن آقا ابن مسکویه، اما حضرت آیت الله حضرت عامری میفرمون ابن مسکوی. طهارت الاعراق یک کتاب جامعه اخلاقی است، مثل این که عرشبت غزالی یک کتابی نوشته، اسم چیه؟ و کی برای شر نوشته؟ کتاب اخلاقی غزالی، بهترین کتاب. یه فارسی نوشته عربی، فارسیش کیمیای سعادت، دو جلد. این کتاب اول تا آخرش رو شما نگاه بکنید، برکت برکت برکت، چون یک کتاب فارسی اخلاقی خوب، اما در وسط این کتاب یه چیز نجسه، مثل چاه آبیه که شما یه شراب بزیبان اینه اونجا نوشته است. این همه حرفای خوب نوشته است، معلوم نیست لعن یزید روا باشد، او به اجتهاد خود عمل کرد به حسین ابن علی رو کش. تمام، چقدر این میتونه سم باشه؟ یک کتاب هم داره به نام احیاء العلوم، کی بر اون شرح نوشته؟ مرحوم ملا محسن فیض کاشانی. اسم شرحش چیه؟ المهجة البيضاء في احياء الاحياء. اولا میفهمم مهجة یعنی چی؟ یعنی عصای سفید. في احياء الاحياء، میگه آقای غزالی کتاب احیاء العلوم شما مرده بود ولی من احیاش کردم، في احياء الاحياء. محجه آقای محجه، اون محج محجه که برای در امام حسین علیه الصلاه و السلام لیستنقذ عباده که من حیرت زلاله محجه و محج جمعش میشه محج. خب عرض شود که اسم کتاب حالا عرض شود که فیض کاشانی، پس المحجة البيضاء فی احیاء الاحیاء، چند جلده؟ هشت جلده عربی هم هست، دارید رابط خونه دو ترجمه هم بعضی کردن به نظرم، ولی شما دنبال ترجمه نرید. خلاصه اولا تلخیص گونه هست داده، ایشون همه جا حرج شر نده، اونجایی که سمگونه هست شرحی ننوشته، اونجایی که با روایات ما مطابقت داشته مجموع از پیامبر و اهل بیت یا نوشته، 8 جلد کتاب اخلاقی عربی هر جلدش هم 1200 صفحه است. نه مالونه، هیچ کس نگفت، نه نه واقعا مال خودشه. 2 جلد کتاب عربی ایشون داره، اخلاقی داره، این کتاب کیمیایی آره نه نه در مد داره که اینه بخونه، هر بزرگی اونجا داره، بزرگان میفرمایند کیمیای سعادت کتاب اخلاقی، اما به شما توصیه نمی کنم اونو بخونید، بهترین کتاب اخلاقی کتاب معراج سعادت. تلخیص کدام کتابی؟ جامع سعادت. جامع سعادت چند جلده؟ 3 جلده. مال پدرشه، پدر اسمش چی بوده؟ مولا مهدی. پسر اسمش چی بوده؟ احسن تو خدا رو شب عوائد الایام تاتول اعراق.
این درباره
اخلاق اخلاقه، نه اخلاق، اخلاقیات فلسفی اخلاقه. ابن مسکوی یا به قول عالم دانشگاهی ابن مسکویه، مثل اون طرف داشت میگه آل بویه، ما میگیم آل بویه، آل بوی، میخواست بگه سیبوی، میگفت سیبویه. بله در گذشته طلبه ها میخواستن به هم دیگه توهین فوش بدن، میگفتن برو این معراج السعاده نخوانده، یعنی کسی که معراج السعاده نخوانده از اخلاق به دوره. خلاصه کده کتاب اون شد. البته جامع السعادات رو آقای دکتر سید جلال الدین مشتبوی، یه زمان رئیس انجمن فلسفه و حکمت ایران بود، ترجمه فارسی کرده، ولی بازم شما ترجمه فارسی سراغ نری، طلبه اصلا باید کتاب ترجمه فارسی رو بر خودش حرام بدانه، ولی حرام دانست فإذا دخل في البحث فهو عندما يتدخل يقدر أو يستطيع أن يتكلم بالعربية في مجالات مختلفة في حياته الاجتماعية أو السياسية، وإلا لم يكن يقدر حتى يموت، فهو لم يكن يقدر أن يكتب أو يتكلم أو يتفقه أو يتعلم. يجب على كل تعلم أن يتعلم اللغة العربية في بداية الأمر، ثم يسي ويتدخل في الكتب العربية والمجلات الجديدة ليكون قادرا على كثير من الألفاظ الحديثة التي وردت عندنا. يقول لي ميجي ميجي يكي قو آقا چي ميجي قو در رواية داره كي همه مردم در قيام العربية هت ميزنه، ولش كما انجا نياز نهيم كي قيام العربية هت ميزنه. خب بنویسی گیره که هم قبول میکنه. بله بنویسید آنگاه مرحوم مشکینی، حرف آقای مشکینی اصلا نقل نکردم، گفتم آنگاه درسته نه دنبالش هم نیست. آنگاه مرحوم مشکینی فرموده است اولا او جواب ثانی، این تا اینجا نوشتید دیگه چه نوشتید؟ جواب ثانی است. بقیه عبارتشو عربی نمیگم چون فارسی شو باید بگم، زیرا طهارت کلن اجنبی از شرط بودن نیست، یعنی اینطور نیست که بالمره هیچ نقشی در هیچ موطنی برای آن قائل نشویم، بلکه طهارت غید است برای شرط. خوب توجه کنید، غید است برای شرط. شرط چیه برای نماز؟ شرط نماز اینه که لباست پاک باشه. طهارت همون تقید بودنه. میگه غید للشرط، طهارت آفرین. بنابراین شرطیت طهارت مترتب است بر اینکه ما احراز کنیم مقید بودن صلات را به اون، اینه بتاره. و بدیهیست که جریان استصحاب به این لحاظ است که چیزی به صورت جزء یا غیب در اصل حکم شرعی دخالت داشته باشد. آره، اینجا طهارت به عنوان غیبه. وقتی غیب شد، شما طهارت صبح مثلا شک میکنی هنگام نماز، وقتی که شک کردی هنگام نماز استصحاب میکنی، میگه دو ساعت پیش این لباس من پاک بود، این غیبیت درست شد، استصحاب میکنی، استصحاب کردی مجوز دخوله، مجوز دخول که داری نماز خوندی بعد نماز همین میشود برای تو که دیگه این نماز یاده نداره، لا تو اید. این تا اینجا، اینو بنویسید مدرکشو، بنویسید حاشیه مرحوم مشکینی پذیرفت. آفرین، پذیرفت. نه پذیرفت. حاشیه مرحوم مشکینی، بنویسید میرزا ابوالحسن، میرزا علی نگید، میرزا علی هم دوران ما بوده، ایشون نبود اون زمانا. حاشیه میرزا ابوالحسن مشکینی بر کفایت الاصول جلد 2 صفحه 292 292 احسنتم، 200 البته کوچه بازاری گذرخانی، 292 یعنی در عربی سوال کردم گفتم کم ساعت، گفت که 6 و کلی فکر می‌کنم چی میگه، ولی تازه برمی میگه از ساعت و ستتون الا 10 دقائق افیان بود ستلشم. خب اینه بس دیگه. خب بنویسید لاکه آنیا نگفتم، بذار عرض خدا بگم، حالا عرض خدا این تمام شد. پس مرحوم مشکینی به قول آقا این سخن آقای آخوند را اول یه جواب داد، توجیه کرد، بعد یه مناقشه به خودش کرد، دو تا جواب داد، جواب دومشو پذیرفت که این توجیه دادن. اما ما یه مناقشه‌ای داریم اینجا و اون اینه که حضرت آقا جناب آقای مشکینی اعلی الله مقامک و نبر الله مرجعک اتر الله مرغدک، خوب آفر، این جواب ایشان که اشکال که بعد جواب داد، جواب دومش با اون جواب اولی که داد، گفت احراز طهارت میکنی و این احراز طهارت یا به وسیله استصحاب یا غایبه، که توضیح دادم دیگه، اینقدر تکرار نمی کنم. اینجا فرمود طهارت شرطیت داره. خب شرطیت داره که چی تو مازم یعنی بازم استصحاب می کنیم شرطیت داره دیگه. تبشیرم ما اتل محقق خراسانی در ظاهر به شیء جدید، منتها یه چیز هست اگه بخوایم بازم دفاع بکنیم از محقق خراسانی، با اینکه در اون جواب اول معاد همین یادتون نره برادرا، چندین بار تکرار کردم، تمام این عجوبه ای را که ما از اون شبهه داریم بیان میکنیم، این عجوبه در معال واحد هست، یعنی نتیجه همه میخوام بفرمان این صلات لا توئی، اما در طرق با هم مختلفن، در رسیدن به اون معال مختلفن. من در اینکه اینجوری بگیم، آقا در جواب اصلی اولی که داد آیا آخوند اونجا برای طهارت که اعراض کرد به صورت تمام الموضوع قائل بود، اما اینجا به عنوان جزء الموضوع، همین، این فقط تفنن در عبارته، یعنی فقط تعبیر رو عوض کرده، وگرنه چیز جدید اینجا افاده نکرده. البته اینه من دارم عرض میکنم، شما بعد نزید امشب همین کفایی، حالا کفایی اینجا نگاه بکنید، شاید شما مثلا دیگری فهمیدید، من نمیخوام بگم فهم من حتما همین است و بس، شاید شما این مثلا جدید شرح و حاشیه و هر چی دیدید بفرمایید، شاید من استفاده بکنم. من اینجا بعد شروع کفاره اینجا ندارم، چون باید آدم شروع هم ببینه، شاید یک اصولی از عبارت آخون چی فهمیدی که عمیق‌تر فراتر از اون عرض بنده. به هر حال اگر چیزی افاده کرده، تفننه در عبارت و تغییر در بیان عبارته، چیز جدیدی افاده نکرده. بنویسید لکن ما بر فرمایش محقق خراسانی و مرحوم مشکینی ملاحظه داریم. دیده یه شهید صد وقتی میخوام مناقشه بکنه اینجوری میفرماد، چی میگه؟ و یلاحظ و علی، این خیلی مؤدبانه است، ملاحظه داریم. و آن این است که جواب دوم محقق خراسانی با جواب اول اصلی ایشان فرق چندانی نمی کند. از اینجا یه چیزی بگم، اینم داخل پایین داشته باشید، به مرمومشونی زیاد گناه شما وارد نیست. شاید ایشون میخواد بفرماید که این جواب دومی که ایشون داده مثل همون جواب اول خوبه، اما چیزی نفرمود آقا ایشون، من عبارت ایشون نرکدم برای شما. در دست راست کفایی جلد دو امام حاشیه اونجا داره که دیدی که اینجوری میده اونجوری. یه طلبه آمده و لغت بخونه، یه درس طلبه میشه، اهل کلاردشت مازندران بود، و دو روز اول شب نشست و هم مجریش بنده خدا یه طلبه رفیق داشت لغت میخوند، لغت از اون حاشیه‌ای که آقا جمال خانساری و چی این دید یا حضرت عجب این کتاب اینجوری داره، دوباره اینجوری داره، اینو با اینجوری بخونی بخونی یا اینجوری بخونی. صبح از خواب بلند شد نماز صبح رفت اول قم خوان، اتوبوس گیر فرار کرد، نامه نوشت، مو تلفن موبایل نبود، نامه نوشت من عطاش را به لقاش بخشیدم، این کتابی که من نمیتونم واریش این برام من اینگر ندارم، بابای منم از این درس رو به من یاد نده، رفت و برش کرد. آها معذور دار ما. خب بنویسید جواب دوم محقق خراسانی با جواب اول ایشان فرق چندانی ندارد جز جز تغییر در عبارت است. اللهم الا ان یقال، این دیگه آخری حرف دیگه، یه حمایت میخواییم بکنیم، آفل دست دعا بردنیم، بنویسید اللهم الا ان یقال، بگو این فرق جواب اصلی اول با این جواب دوم این است که ایشان طهارت را در جواب اول شرطیتش را به صورت تمام الموضوع نقش داده است، ولی در جواب اخیر طهارت را به صورت جزء الموضوع. یه فتعمل اینجا بنویسیم، من برای خودم نوشتم فتعمل، میگم چرا گفتم، یه روزی شما انشاءالله که در مسیر فقاهت یه جایی رسیدید، اگه چی جدی به ذهنتون خورد بگه آقا شاید حرف فلانی اشاره به این فتعمل بوده، از شرفی بطن شاعر اللهم صل علی محمد و آل محمد.